الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بحث ما ان شاء الله یه دور تفسیری خواهد بود فشرده از حدود 10 تفسیر از شیعه و سنی در سطح عموم برای عوام مفیده و خواص هم خواهند پسندید ان شاء الله. مسئله اینه که خدا بپسنده، خدا ان شاء الله قصد قربت به ما بده. چون جلسه اوله من این بحث را به عنوان مقدمه باید بگم. قرآن لقب هایی به خودش داده، بهش گفت قرآن، گفته من نور هستم، برهان، نور، ذکر، تذکره و وسیله تذکره، شفاست، هدایت است، رشد، فرقانه. قرآن کتابی است که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر وقت گیر کردید فتنه ها مثل شب تاریک به شما رو آورد، از قرآن الهام بگیرید. امامان ما زیاد قرآن میخوندن، هر چند روز یه مرتبه همه قرآن رو میخوندن و میفهمدن ما بیشتر هم میتونیم بخونیم، لکن چون میخوایم تدبر کنیم. بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به فرموده بعضی از فقها که شاگردش بودن فرمود روزی 7 بار 8 بار ایشون قرآن میخوند. دانیم که امام رضا علیه السلام هر 3 سوالی ازش میکردن با قرآن جواب میداد. در جنگ احد جمعیت زیادی از شهدا حافظ قرآن بودند. ملاک ها و درجات مربوط به قرآنه. حالا ممکنه در دنیا حساب کنن کی چه درسی خونده، ملاک رو حساب باشه که دیپلم یا لیسانس یا فوق لیسانس، درجات رو حساب این که در ارتش سروان، سرگرد، تیمساره، در نظام روحانیت مثلا بگن سقط الاسلام یا حجت الاسلام یا آیت الله. اما درجات که خود قرآن داره و پیغمبر داره بر اساس قرآن بود. از بده دو سه تا خاطره بهتون نقل کنم. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ پرچم از یه نفر گرفت داد به دیگری، گفتن چرا همچی کردی؟ فرمود اون دومیه بیشتر قرآن بلد بود، پرچمدار بر اساس اونس با قرآن بود. دو، در جنگ احد که تشریف آوردن نماز بخونن بر شهدای احد، فرمود هر کدوم بیشتر قرآن بلده من اول بر اون نماز بخونم. سه، در قیامت می داریم که اقرا ورقع، هرچی قرآن بلدی درجه بگی. مسئله اونس با قرآن. حال امام رضا که خب امام معصومه، از اهل بیت رسول الله است، حتی کنیز زهرا فضه 20 سال هر چیزش سوال میکردن قرآن آیه ای رو از قرآن میخوند که پاسخ اون جواب بده. انس با قرآن اینطور اهمیت داره. متاسفانه یه چیزی رو پیغمبر خیلی ازش میترسید، آخرش هم به همون گرفتار شد. مثل کسی که هیچ سفارش کنه بچه تو آب نیفته، بچه تو آب نیفته، میره تو استخر و رودخونه غرق نشی، غرق نشی، آخرش هم بدن غرق میشن. رسول اکرم فرمود من میره و ما دو چیز گرانبها میذارم، قرآن و اهل بیت. هی فرمود لنگ یفترقا، لنگ یفترقا، بارها فرمود لنگ یفترقا، نکنه اینها جدا بشه. و متاسفانه گروهی اهل بیت گرفتن با قرآن انسشون کمه، گروهی با قرآن انسشون زیاده، اهل بیت و معرفتی ندارن. یعنی از همونی که پیغمبر فرمود لنگ یفترقا، این روایت رو سنی و شیعه نقل میکنه، آخرش هم افترقا. و بر ما لازم است که به سراغ قرآن بیایم. یکی از فضلا میگفت سر قبر پیغمبر بودم، قرآنم دستم بود، دیدم خیلی امسال زوار و حاجی در مدینه هست. گفتم یا رسول الله حالت خوبه؟ از ما راضی هستی؟ من لا قرآن وا میکنم، اگر از ما راضی هستی یا راضی نیستی به ما بگو. میگفت تا لا قرآن وا کردم این آیه اومد. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول اکرم روز قیامت میگوید خدایا من از مردم راضی نیستم چون قرآن را کنار زدم. مهجوریت قرآن درجه داره. افراد قرآن بلد نیستن بخونن، افرادی بلدن نمیخونن، افرادی میخونن تدبر نمیکنن، افرادی تدبر میکنن عمل نمیکنن، افرادی عمل میکنن سفارش نمیکنن به دیگران. محور در نظام اسلامی باید قرآن باشه، قوانین مجلس باید برخواسته از آیات قرآن باشه. قرآن محور حتی سنت پیغمبره و حتی از کلمات اهل بیت. به ما سفارش شده اگر حدیثی رو شنیدید به قرآن عرضه کنید، اگر طبق قرآن بود حقه و اگر خلاف قرآن بود باطله. چنونم گفتن باطله که گفتن جسارت هم شده، گفته جسارت کنید، فضربو حلال جدار، نگفته فترکو. حدیث داریم که اگر یه چیزی ضد قرآن بود فضربوه علی الجدار، این فضربوه علی الجدار یک نحوه جسارت و توهین هم هست، یعنی نه وگر نه لازم بود، لازم نبود بگه فضربوه علی الجدار. میگفتن هر حدیثی طبق قرآن عمل کنید، هر حدیثی طبق قرآن نیست عمل نکنید، نگفتن عمل نکنید، گفتن فضربوه علی الجدار، برخورد کنید. سخنرانی های ما با اگر بعد در سایه قرآن حرف میزنیم حقه، اگر سخنرانی های ما هم در شعاع قرآن و تفسیر قرآن نیست، اون سخنرانی و مخ گوینده هم باید فضربوه علی الجدار اگر ضد قرآن باشه. به هر حال مسئله قرآن محور است حتی برای سخنان پیغمبر. قرآن معجزه ابدیه، هر پیغمبری معجزه داشته، معجزه پیغمبر ما قرآنه. قرآن 11 امتیاز داره بر معجزات دیگه. حضرت موسی عصا اژدها میکرد، عصا رو مینداخت اژدها میشد، حضرت عیسی علیه السلام مرده رو زنده میکرد. قرآن معجزه است و امتیازات زیادی داره. من یک شو براتون میگم. عصا که اژدها میشد بیان نبود، این معجزه بود. تازه موسی باید بعد از این معجزه حرفاشو بزنه. مرده که زنده میشد این معجزه بود، تازه باید عیسی حرفاشو بزنه. اما قرآن ضمن این که معجزه هست خودش هم حرف میزنه. اونها معجزه موقت بود و این معجزه ابدیه. کتاب‌های درباره قرآن نوشته شده، البته اطلاعاتش بد نیست، فضله، اما مهم نیست. بعضی چیزا فضله، بعضی چیزا اصله. روایتی داریم که امام صادق فرمود ان ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منه لان ولایته فرض و ولادتی منه فضل. شناختن رهبر معصوم این واجبه، اما بچه علی ابن ابی طالب فضیلتی که آدم سید بشه فضیلتیه، واجب نیست که آدم سید بشه. ولایته فرض و ولادتی منه فضل، یکیش فرضه یکیش فضله. یه بار دیگه بخونم، شاید حدیثان رو نشنده باشید. قال صادق علیه السلام ان ولایتی لعلی ابن ابی طالب علیه السلام احب الی من ولادتی منه لان ولایته علی فرض و ولادتی منه فضل. بعضی علوم فرضه، بعضی علوم فضله. فرق است بین فرض و فضل. درباره قرآن کتابای زیادی نوشته شده، تاریخ قرآن، فضل آدم بدونه. چند تا آیه داریم فضله، کدوم سوره ها مدنیه، کدوم سوره ها مکیه، کدوم سوره چند تا آیه داره، چند تا نقطه داره، چند تا تشدید داره، قاری کی بوده، خطاط کی بوده، اول قرآنی که نوشته شده چی بوده، خطاطا کی بودن، نمیدونم فرض کنید با حضور شما که حافظین قرآن کیا بودن، اسمشو چی بوده، موارد نزول چی بوده، شأن نزولا چی بوده. اینا همه رو هر چی آدم بدونه فضل، خوبه، یه فضیلتیه. اما فرض چیه؟ فرض اینه که ببینیم قرآن پیامش چیه. فرض اینه که آیه رو که میخون بلال پامشاد راه میفتی داد میزه. ما در این تفسیر در قرآن شناسی میخوام ببینیم ناله قرآن چیه، نعره قرآن چیه، فریاد و پیام و الهام قرآن چیه، که وقتی باش آشنا میشیم پاشیم راه بیفتیم. یک استاد آدم حرفشو باید یاد گیره برای عمل، یه پزشک میخوام درد رو که بهش گفتیم دوا بگه، نسخه رو عمل کنیم خوب شیم. اما الان بدون این پزشک کدوم دانشگاه بوده بد نیست بدونه، استادش که بوده بد نیست بدونه، چند کیلو وزنشه بد نیست، سن آقای پزشک چقدر بد نیست بدونه، این پزشک داماد شده داماد نشده، بچه داره بچه. اینا هر چی آدم اطلاعات متفرقه. یه سری اطلاعات متفرقه هست بدونیم خوبه. اما اون روح پزشکی این است که درد و بشناسه دوای درست بده. ما در این جلسه قرآن شناسی میخوام بگیم اون پیام قرآن چیه. البته قرآنم باید چند رقم تفسیر بشه مثل سایر علوم. ما یه چهار عمل اصلی داریم، بعد در علوم ریاضی هی عملیات پررنگتر و عمیق‌تر میشه. در هر علمی رقیق داریم اونو، نیم عمیق داریم اونو، عمیق داریم. ما در این تفسیر سعی میکنیم تفسیری باشه که نکات تفاسیر رو در 12 تا تفسیر رو بگیم، اما در این حال به قدر رقیق باشه که اگر یه بچه 12 ساله بنشینه بفهمد که ما چی میگیم. آسون گفتن خیلی خوبه، نه سستا. فرق از بین سست گویی و آسان گویی. آسان گویی کماله، اما سست گویی خوب نیست. نباید حرفاش سست باشه، یعنی بی پایه و بی مدرک و بی منطق. منطقی باشه اما منطق آسون باشه. ولقد یسرنا القرآن للذکر. قرآن میگه من آسان گفتم تو همه بفهمن. بعضی خیال میکنن که اگر قلمبه بگن و سنگین بگن و مردم گیج بشن کماله، دکونداریه. مگه کسی که واقعا بیان سنگین باشه که خب اون دست خودش نیست. حضرت موسی وقتی مأمور شد که با مردم صحبت کنه و مربی باشه، از خدا گفت، خواست گفت که وحلل عقدتم من لسان یفقه قولی. خدای توفیقم بده بیانم نرم باشه بفهمن ما چی میگم. ما سعی کنیم رقیق حرف بزنیم، در میان چند تعبیر آسان ترین رو بگیم. از خود قرآن یاد بگیریم که قرآن وقتی صحبت میکنه میگه لدلوک شمس و طرفین، یعنی وقتی میخواد زمانو بگه ساعت نمیگه که حالا یکی داشته باشه که نمیگه، میگه مغرب و عشا رو خط الابیض خط الاسود، میگه همه که سفیدی دمید، همه که پرده سیاهی پیدا شد. معیارها معیارها باشه که با سواد و بی سواد همه بفهمن. ما باید محور احکارمون قرآن باشه، آسونم بگیم و خودمونم از خدا بخوام خدا نور قرآن رو به دل ما بتابونه. چون قرآن غیر کتابای دیگه، کتابای دیگه رو ممکنه یک کافرم بفهمد، اما روح قرآن را داریم. امام صادق علیه السلام به بعضی از منحرفین گفت چه میکنی؟ گفت دارم تفسیر میگم. قسم خورد فرمود والله یک حرف از قرآن حالید نیست. چون لا یمسه الا المطهرون یه معناش اینه که بی وضو دست به قرآن نذارید، یه معناش هم شاید این باشه که حقایق قرآن را روحای مطهر میفهمه. یعنی خداوند نور را از خشت عبور نمیده، از بلور عبور میده. شیر را تو ظرف ناپاک نمیریزن، اول با ظرف شست بعد شیرش کرد. اول یو زکیهم بعد یو علمهم. گرفتاری دنیا اینه که ظرف نشسته را شیرش کرده. لا یمسه الا المطهرون. به همین خاطر قرآن آدابی داره. وقتی میخوایم قرآن بخونیم اول بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبرم از شر به خدا از شر شیطان، پناه میبرم به خدا از شر شیطان، که بعد بخونم کج بفهمم استفاده غیر صحیح بکنم، پناه میبرم به خدا. با وضو باشیم، رو به قبله باشیم، با ترتیل بخونیم، آرام بخونیم، بعد از خوندن تدبر کنیم. به آیات بهشتی رسیدیم، از خدا بخواهیم که به ما روزی کنه. به آیات دوزخ رسیدیم، از خدا بخواهیم که ما رو حفظ کنه. در تفسیر قرآن با روایات و با کمک اهل بیت قرآن رو بفهمیم. بی پیر ما رو تو در خرابات داریم، بدون اهل بیت نمیتونیم ما قرآن رو بفهمیم. اهل البیت ادراب ما فی البیت. گاهی وقتا یه کلمه رو خواسته باشی بدون شأن نزول و روایت بفهمی اصلا معنا انحرافی داره. من مثال میزنم به چشم. اگر شما چشم منو در بیاری بذاری تو پشتخواب نمیبینه. این چشم وقتی میبینه که بنده به موی رگها و رگموها باشه. این آیه وقتی معنا میده که توجه داشته باشیم به آیه قبل، به آیه بعد، به آیات دیگه. این آیه در یک نظام خاصی معنا داره با توجه به شأن نزول و آیات قبل و آیات بعد و آیات دیگر و روایات. یعنی در یک نظام و در یک مجموعه این آیه معنا میده. اگر خود آیه رو بگیری معناش منحرفه. مثل این که مثلا میگه که لا یسرف فی القتل، خب یا یه قرآنه لا یسرف فی القتل، یعنی در قتل در آدم کشی اسراف نکن. وقتی میگه فلا یسرف فی القتل، در آدم کشی اسراف نکن. خب اسراف در آدم کشی نکن، نگفته که نکش که، گفته اسراف نکن. پس یکی دو نفر رو میشه کشت و ترور کرد، چون قرآن گفته اسراف نکن، یعنی یکی اشکال نداره. همچینه مناش با هم که این یه شأن نزولی داره، یه ماجرایی داره. ماجرا مثلا تعصب بود بین دو قبیله، دو قبیله با هم درگیر شدن و تعصب داشتن، یکی از این قبیله کشته شد، طرفدارانش کشته، گفتن حالا که یکی از ما کشتید ما دو تا از شما میکشیم، ما 10 تا از شما میکشیم. او گفت اگر شما مثلا 5 تا بکشید ما 50 تا از شما میکشیم. آیا اومد که بابا لا یوسف فرقت، یعنی با توجه به اون تعصب معنا داره، وگرنه اگر اون قصه و تعصب و شأن نزول رو بذاری کنار، خود آیه رو به سینه دیوار بنویسی لا یسرف فی القتل، ترجمه کنی به زبان‌های دنیا، که قرآن گفته اسراف نکنید، پس یکی دو نفر معنی نداره. خب معنیش این که نیست که خیلی آیه ها اگر شأن نزولش رو در جریان نباشیم، البته همینطوره، شما در بنایی وقتی می‌خوای یه جای رو سنگ یا کاشی بچسبونی، وقتی این به دیوار میچسبه که پشت سیمان باشه، سیمان پشتش نباشه نمیچسبه، با توجه به رجموها چشم میبینه و با توجه به سیمان سنگ میچسبه و با توجه به فرمایشات پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت، با توجه به اونها میچسبه، وگرنه معناش غلطه. بنابراین در قرآن باید یک دست به قرآن، یک دست به تفسیر اهل بیت داشته باشیم. یک، از خدا بخواهیم که خدا ما رو پناه ببریم، به خدا از خدا بخوایم ما رو از شر برداشت و تفسیر بد حفظ کنه، که در روایات داریم هر که قرآن را با رأی خودش تفسیر کنه جایگاه او جهنم است. من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، جایگاه او جهنم است. تفسیر برای خیلی خطرناک هم هست، به همین خاطر گفتن به آیات متشابه سند استدلال نکنید، چون آیاتی هست دارای معانی زیادی است، ذو وجوه در روایات داریم، هر کسی ممکنه برای فکر و سلیقه خودش دستاویز قرار بده، با محکمات تکیه کنید. حتی اگر یه آیه رو معنیش نفهمیدید، با کمک آیات و روایات دیگه معنیش حل کنید، از پیش خودشون، از پیش خودتون چیزی نگید. قرآن را خودتون رها کنید، ببینید قرآن چی میگه، نه که از اول برای خودتون یه چارچوب و قالب بندی بکنی بعد دنبال بگردی کدوم آیه به قالب حرفتون میخوره. یعنی قرآن را عقب سلیقه خودت نبر، خودت رها کن، ببین قرآن چی میگه، از قرآن نور بگیر، هر جا چراغ میره عقبش برو، نه که تو بروی و چراغ را عقب خودت بکشی، چراغ را از عقب خودت نکش، بذار نور نورافشانی کنه، تو عقب نور برو. اینها چند جمله از باب مقدمه. حالا برای که ممکنه خسته بشید، ما شاید در جلسات بعدم یه خود در این زمینه ها صحبت کنیم. حالا این جلسه اولمونه، ولی چقدر خدامونو دوست داشته که سر سفره قرآن نشونده. و ما وقتی قرآن رو باز میکنیم باید اول عذرخواهی کنیم از خود قرآن، چون روایاتی داریم که قرآن روز قیامت شکایت میکنه، میگه خدای ما رو نخوندن، من برای خون نوی بردن، افرادی خونه نو می‌خریدن برای خونه نوی قرآن رو بردن، افرادی با قرآن فقط قسم خوردن، کتاب قسم بود، هر وقت می‌خواستن قسم بخورن می‌گفتن به قرآن قسم، ای قرآن ببخشید ما تو رو کتاب قسم قرار دادیم، ما تو رو کتاب استخاره قرار دادیم، ما تو رو تو مهریه عروس به عنوان تشریفات خوندیم، ما حتی قبل از سخنرانی‌ها که چند تا آیه قرآن خوندیم نخوندیم برای که الهام بگیریم تو چی میگی، خوندیم تا سخنران اصلی بیاد، خوندیم تا جمعیت جمع بشه. یعنی وقتی هم قرآن خوندیم، معذرت میخوام، من اول باید قبل از اون که تفسیر قرآن شروع کنم، صفحه اول قرآن که برمیدارم باید بگم قرآن معذرت میخوام، گاهی هم که تو رو خوندیم به قصد خوندیم، خوندیم تا مردم جمع شن، خوندیم تا استاد وارد شه، از باب تشریفات. در شبای احیای ماه رمضان برای بکه یا الله قرآن به سر گرفتیم ولی عمل نکردیم، برای که برای زنده ها بخونیم لتون ذر من خان حیا، قرآن عزیز معذرت میخوام، تو گفتی من منذر افراد زنده دلم، ولی ما بالا سر مرده ها خوندیم. قرآن را چاپ کردیم و چاپخونه ها و کتاب فروشی های ما به قصد سود قرآن چاپ کردن، آموزش قرآن ما برای پول بود، چاپش برای پول بود، قاریان قرآن ما گاهی رو رقابت قرآن خوندن، و حفظ قرآن ما یک سمت و پوزی شد. اونی که از تو مظلوم شد روح تو بود. اون کسانی که در تو تعریفشون شده ما از اونها غافل شدیم، از معیارها، از خطوطی که تو به ما بدیم ما از اون خطوط و پیامها غافل شدیم، چسبیدیم به ظاهر قرآن، کاغذ قرآن، جلد قرآن، سوگند به قرآن، قسم به قرآن، آموزش قرآن در میان ما کمرنگ، کلاس های فیزیک و شیمی رونق داره و کلاس های قرآن کم رونقه، معذرت میخوام، روزنامه های ما ستونی برای قرآن کم داشتن یا نداشتن، نسل ما نسبت به قرآن اونس یا نداشت یا کم داشت، نسبت به تو عشق نورزیدیم و ما تو رو نشناختیم. نزول تو به قدریست که قرآن میگوید انا انزلنا تو باید شب قدر نازل شید، بعدم به پیغمبر میگه و ما ادراک ما لیلت القدر، نمیدونی شب قدر چه شبیه هست. ظرفی که تو نازل شدی ظرفی است که خدا به پیغمبرش میگه نمیدونی چه شبیه. قرآن تو معجزه الهی بودی، تو مهیمن بر همه کتاب ها بودی. کتاب های تورات یک سری قانون هست، کتاب انجیل یک سری موعظه هست، اما قرآن هم قانون است هم موعظه. امتیاز تورات اینه که قوانین است و امتیاز انجیل اینه که موعظ و نصیحت های، و امتیاز قرآن اینه که هم قانون است و هم موعظه. ای قرآن عزیز ما معذرت میخوام، با اینکه 268 قصه در تو بود به سراغ قصه های دروغی رفتیم، رمان های خیالی رو تعقیب کردیم و از قصه های پر عبرت تو درس نگرفتیم، معذرت میخوام. قبل از آنی که قرآن رو بخونیم و تفسیر کنیم اول باید عذرخواهی کنیم، مثل کسی که سالها خونه نرفته حالا در خونه که میزنه اول باید صاحب خونه عذرخواهی کنه، بگه ببخشید من باید بیشتر آمده باشم، من باید زودتر آمده باشم، من باید با ادبتر آمده باشم، معذرت میخوام. ما در خونه قرآن که میزنیم اول باید عذرخواهی کنیم، عذرمون رو بپسندن. در حوزه های علمیه ما چقدر قرآن مطرحه، چه مقدار بودجه صرف حقوق و شهریه طلاب بر اساس قرآن میشه، چند تا درس تفسیر در حوزه هاست، چند تا درس تفسیر در دانشگاه هاست، در گزینش ها چقدر قرآن محور است و چقدر قرآن ملاک است، در سخنرانی ها چقدر از قرآن استمداد میشه، معذرت میخوام. ناله هایی است و درد دل هایی، ولی بازم شکر الحمدلله که حالا کمی خدا لطف که بیدار شدیم، این لطف خدا بود که ما بیدار شدیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر خداوند هدایت نکرد هنوزم ممکن بود تا آخر عمرمون هدایت نشیم. برنامه ریزی های ما جوریست در دانشگاه که دکتر مهندس میشود دکتر مهندس بشه و هیچ نیازی نداره که حتی یه تد قرآن بتونه بخونه، و حتی حوزه های ما میشود کسی مجتهد بشه و حتی نیازی نداشته باشه که به تفسیر مراجعه کنه. نظام تحصیلی ما در حوزه و دانشگاه نظام منهای قرآن است، مگر افرادی که خودشون از درون سوختن و عاشق قرآن شدن. و اگر دل ما علاقه به قرآن نداره پیداست مریضیم، چون قرآن کتاب خداست. اگر کسی با کتاب خالق انس نگیره جزای اون است که انسش با کتابهای دیگه باشه، و شاید ما قرآن به ما نفرین کرده و گفته انشالله خیر مرا نبینید. این که ما نسبت به مطالعه باقی کتابها علاقه داریم نسبت به قرآن علاقه نداریم، شاید این نفرین شده باشیم. استغفر الله ربی و اتوب الیه، و ما باید از دادگاه قرآن، از پیشگاه قرآن معذرت بخوایم. حالا بریم سراغ قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله رمز چیه؟ یک، بسم الله استمداد از خداست، به نام او، با استمداد از او. هستی با اراده او خلق شده و زیر نظر او اداره میشه و سرنوشت هستی به او بنده. بسم الله، به نام او. بسم الله رمز توکل است، یک. بسم الله رمز عشق، دو. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی توکل تا الله، خدا از تو کمک میخواهم، به تو پناه میبرم. بسم الله چند تا بار داره. بسم الله معانی زیادی توش هست، هم رمز توکل است، رمز عشقه. آدم یک کسی که خیلی دوستش داره خیلی اسمشو میبره، عاشق اسم معشوقشو خیلی میبره. میگن اول هر کار بسم الله بگو، و داریم که هر کاری که با بسم الله شروع نشه ناقصمونه. بسم الله یعنی منی که انواع ضعف‌های پیشبینی شده و پیشبینی نشده جلو راه منه، نمیدونم به کجا تکیه کنم، بسم الله از تو کمک میخواهم. بسم الله این خدایا کارام شروع به توست. به همین خاطر و ما سفارش کردن رو بسم الله، و اینم در جریان باشید که بسم الله مال اسلام نیست، قبل از پیغمبر ما میدونید حضرت عیسی بوده، قبل از عیسی موسی بوده، قبل از موسی ابراهیم بوده، قبل از ابراهیم نوح بوده. اولین پیغمبرها حضرت نوح بوده. وقتی سوار کشتی میشه میگه بسم الله مجراها و مرساها، بسم الله مال حضرت نوح قبل از ابراهیم و موسی و عیسی بسم الله مطرح بوده. آیه قرآن داریم بسم الله مجراها و مرساها. حضرت سلیمان وقتی نامه می‌نویسه به اون خانمی که پادشاه یه منطقه بود، می‌نویسه و انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی حضرت سلیمان هم در نامش اولین سطرش بسم الله بود. در زمان طاغوت یکی از نمایندگان مجلس رفت سخنرانی کنه در مجلس زمان شاه در ایران، قبل از سخنرانیش گفت بسم الله الرحمن الرحیم، یه عده از نمایندگان مزدور اون زمان پا شدن برن از جلسه که چرا بسم الله گفت. میگه اینجا روزه است، باید بگوید به نام نامی شاهنشاه. وقتی طاغوت آمد توحید حذف میشه. به همین خاطر روایت داریم اذا مدح الفاجر اهتز عرش الله، وقتی فاجر ستایش میشه عرش خدا به لرزه میفته، و یه واقعیتیه که عرش خدا به لرزه میفته. وقتی انسان طاغوت را مطرح کرد پایگاه های توحید میلرزه. شاید معناش این باشه. کسی حق نداره بگه قرآن این که من میگم فهمیدم، این فهم ما از قرآنه نه قرآن اینه. شما حق نداری بگی که خورشید آن است که در خانه ایمانه، باید بگی خانه ما این مقدار از نور خورشید استفاده میکنه. اگر دستتون تر شد با آب دریا نمیتونید دست خودتون را نشون بدید بگید آب دریا همینه، نه، آب دریا سر جاشه، این مقدار از آب دریا به دست تو چسبیده، اون مقداری که ما از قرآن میفهمیم، وگرنه قرآن رو میگه میشه به این راحتی ها فهمید. در آیه 100 سوره بقره هست ظاهرا علامه طباطبایی میفرماید این آیه بیش از 1,200,000 تا معنا داره. گاهی یک آیه معانی زیادی داره. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمود، صاحب تفسیر المیزان، میفرمود دو سال به دو سال با تفسیر قرآن عوض بشه، چون سال به سال علم پیش میره و هرچی علم پیش بره معارف قرآن و حقایق قرآن بیشتر روشن میشه. بسم الله الرحمن الرحیم به نام تو، بسم الله رمز عشق، بسم الله رمز توکل، بسم الله نشانه استعاذه، بسم الله یک نوع دعا، بسم الله یک نوع برکت خواهی استمداد، بسم الله مربوط به ادیان، برای مربوط به همه ادیانه، بسم الله الرحمن الرحیم. بیش از 2000 بار در قرآن این لفظ مبارک آمده. الله به معنای ذاتی است که تمام کمالاتو داشته باشه. شما میگه یا رحیم، اشاره به رحم خداست، یا غفور، اشاره به غفران و مغفرت خداست. اما وقتی میگه یا الله، این همه کمالات داشته. بسم الله به نام او، به نام او که رحمان است و رحیم است. در تفاسیر رحمت را دو تا معنا کردن، رحمت رحمانیت و رحمت رحیمیت. شاید به زبان فارسی و یه خود ساده تر این باشه که گاهی رحمت عمومی است، گاهی رحمت خصوصی. خداوند به همه مردم یک رحمت عمومی میکنه و به مؤمنین یه رحمت خصوصی میکنه. بگذارید مثال بزنم. معلم وقتی میاد درس میده یک تدریس عمومی داره برای همه شاگردا، بعد برای شاگرد اولا وقت خصوصی هم میذاره که سوالات علمی اونها رو جواب بده. یک بیان عمومی داره و یک بیان خصوصی. رحمت خداوند یک رحمتیت که و رحمتی وسعت کل شی، یه رحمتیت که شامل همه چیز میشه، یه رحمتیت که رحمت خصوصی است، امدادهای ویژه است، عنایت‌های خاصه، مثل اراده خداوند. خداوند یک اراده عمومی داره که همه مردم بیان در راه حق، یه اراده خصوصی داره، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، اون دیگه یه اراده ویژه‌ایه. بسم الله، به نام خدایی که رحمان است و رحیم، هم بخشنده است هم مهربان. چون بعضیا بخشنده هستن اما مهربان نیستن، به اولاغش ممکنه جو بده، بخشنده است جو به اولاغش میبخشه اما مهربان نیست، میخواد بارش بکشه. این رو به محبت جو نمیده، علف میده که شیر بدوشه، فندق میده که گردو برگرده. بخشنده هست اما مهربان نیست. بعضیا مهربانن اما بخشنده نیستن، علاقه داره، عشق می‌ورزه اما چیزی نداره بهش بده. خداوند هم بخشنده است هم مهربانه. بعضیا بخشندگیشون موقته، خداوند بخشندگیشون ابدی است. بعضیا بخشندهشون محدوده، لطف خدا نه محدود است. البته این محدودیت رو ما با عملمون ممکنه به وجود بیاریم، یعنی ممکن است من خودم را به خاطر عیب‌ها و گناه‌ها و خصلت‌ها مثل توپ دربست قرار بدم. یه توپی را که دربست شد، اگر تو هر اقیانوسی هم بندازی آب توش نمیده، نه یعنی آب اقیانوس کمه، اقیانوس آبش زیاده، توپ دربسته. اشکال در نور خورشید نی، این وجود وجود خاکی و خشتی، نور ازش عبور نمیکنه. اگر کسی از لطف خدا، صدا در هوا هست، در فضا امواج هست، آنتن میخواد که این صدا رو بگیره. اگر کسی رادیوش نمیگیره صدا رو، نباید گفت در این فضا این صوت نیست، در این امواج این نیست، هست، ما باید بگیریم. مقام رسول الله که جبرئیل میکشه پایین، قلب نورانی است که باید معارف رو جذب کنه، چون مسئله تو جذبه. رحمت خدا وسیع است، با رحمتی وسعت کل شیء. اما جاهای دیگه هم داریم که این رحمت شامل حال بعضی افراد نمیشه، خداوند غضبم میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. پس از بسم الله چند تا نکته گرفتیم. یکی بسم الله رمز عشق، رمز توکل، رمز استمداد، رمز این است که خدای من تو رو فراموش نکردم، رمز این است که منبع و سرچشمه همه کمالات تو هستی. الله بیش از هر کلمه در قرآن به کار رفته شده، بیش از هر کلمه در قرآن لفظ الله به کار رفته شده، و در میان اسماء الهی معانی الله این جامعه همه صفات. رحمان و رحیم بخشنده مهربانم، در مقابل اینکه بعضیا بخشنده هستن مهربان نیستن، بعضیا مهربانن چیزی ندارن ببخشن، بعضیا بخشندگیشون موقته، بعضیا بخشندگیشون به بعضی افراد خاصه. خداوند هم به همه میده، هم همیشه میده، هم بخششش بر اساس مهره. و این بسم الله در همه ادیان هم بوده. نسبت به هر کاری گفتن بسم الله بگو، حتی در مسائل، چون اسلام دین توحیده، این بسم الله رمز توحیده، ولی ازا در همه جا زشت و زیبا نداره. داریم وقتی سوار مرکب میشید، سوار ماشین اسب میشید، بگید بسم الله الرحمن الرحیم. حتی زن و مرد اگر خواستن با هم آمیزش هم داشته باشن، حدیث داریم در همون مورد بگن بسم الله الرحمن الرحیم. داریم در قضا که میخوری بگو بسم الله الرحمن الرحیم. در تبلیغ بگی اسم اولین آیه‌ای که بر پیغمبر نازل شد، اقرا، اون تا چی؟ اقرا بسم ربک، بسم رب، بسم الله الرحمن الرحیم. در همه کارها ما باید بگیم بسم الله. و این بسم الله رمز اینه که خدای من غافل نیستم. کسی که بسم الله نمیگه تو کاراش یعنی غافله. بسم الله رمز اینه که خدای من عبد تو هم. بسم الله اولین قدم عبودیته، بسم الله اولین نشانه معرفته، اولین قدم عبودیت، اولین نشانه معرفت. اینا معانی بسم الله است. الحمدلله رب العالمین، حمد و ستایش برای خدایی است که رب العالمین، پروردگار همه چیزه. در جای دیگه داریم رب کل شه، همه چیز رو تربیت کنه. ما خیال میکنیم تربیت فقط مال انسان ها و حیوان هاست، رب کل شه، حتی جمادات هم تربیت میکنه. این عقیقی که در انگشتره، این عقیق تربیت شده، سنگش تا عقیق شده. این دانه هندونه، تخم هندونه تا شده هندونه، این تربیت شده. رب کل شی در جای دیگه داریم. البته آخر قرآن هم داریم رب الناس. رب الناس هست، بله، رب کلش هم. قل اعوذ برب الناس، خداوند رب الناس هست، اما رب کل شی هم هست، رب العالمین هم هست. کلمه عالمین هم به جهانیان گفته میشه در جایی که مطلقه. بعد جام عالمین یعنی فقط مردم. علم ننهک عن العالمین، یعنی به لوط میگفتن، لوط میگه نگفتیم با مردم تماس نگیر، چون کفار آمدن پرو پیغمبر حضرت لوط علیه السلام، گفتن تو که پیغمبر هستی حق نداری با مردم تماس بگیری، یه محاصره اجتماعی ممنوع الملاقاتی. وقتی میدیدن حضرت لوط با مردم تماس میگرفت، میگفتن علم ننهک عن العالمین، به نگفتیم، یعنی نهیت نکردیم از این که با اونجا عالمین مراد مردمه. پس عالمین گاهی به معنای مردمه و گاهی معنای همه چیزی. الحمدلله، ستایش خداست که رب العالمین. از این کلمه رب العالمین پیداست که همه چیزی در جهان بینی ما در دیدگاه الهی همه چیزی قابل تربیته. الحمدلله رب العالمین، حمد و ستایش برای خداوندیست که پروردگار همه عالمین هست. الرحمن الرحیم، این رب بر اساس رحمت است. رب العالمین الرحمن الرحیم، هم تعلیم بر اساس رحمت است. الرحمن علم القرآن، کسی که میخواد معلم باشه نمیگه الحی القیوم علم القرآن، الله الصمد علم القرآن، میگه الرحمن علم القرآن. رحمت با تعلیم میخوره، اینجا هم رحمت با تربیت میخوره. رب العالمین الرحمن الرحیم، هم تعلیم رحمت میخواد، هم تربیت رحمت میخواد. الحمدلله رب العالمین. و جالب اینه که در هر نمازی ما باید سوره حمد رو بخونیم. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز بدون فاتحة الكتاب قبول نیست، درست نیست. و در سوره حمد چند بار این واژه رحمت را باید بر زبون ببریم و این خودش درس سازندگی به ما میده. اساس نظام بر تربیت، بر رحمت. الا ما رحم ربی ولذالک خلقهم. قرآن میگوید اسم رحم ربی بعد از آنه که رحمت خدا رو میگه، بعد میگه ولذالک خلقهم، اصل خلقت بر اساس رحمته. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. الا ما رحم ربی، پشت سر بیا ولذالک خلقهم. این در سوره حمد باید این تکرار بشه. اصولا در سوره حمد خیلی چیزا تکرار شده. کلمه الرحمن دو بار تکرار شده، الرحیم دو بار تکرار شده، کلمه ایاکه دو بار تکرار شده، ایاکه نعبد ایاکه نستعین، کلمه صراط دو بار تکرار شده. در این سوره کوچیک بعضی از الفاظ دو بار تکرار شده. خود سوره هم دو بار آمده. ارزش سوره هم یک سم، ارزش کل قرآن هم یک سم. خداوند وقتی میخواد منت بذاره بر پیغمبر، میگه پیغمبر حواست جمع باشه، یه قرآن بدیدیم یه سوره هم. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، سوره هم بدیدیم و قرآن بزرگ. سبعا من المثانی سوره هم ده. علامه امینی در تفسیر سوره هم روایتی نقل میکنه که اگر سوره هم را 70 بار بر مرده خوندی زنده شد تعجب نکنید. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. به همین خاطرم که ما معتقدیم که بسم الله جزء سوره هست. بسیاری شیعه، تمام شیعه ها معتقدن به اینکه بسم الله آیه قرآن است، مستقل از جزء قرآنه. و جمعیتی از مفسرین و بزرگان اهل سنت هم معتقدن به این که بسم الله جزء سوره است. ائمه ما رو بسم الله عنایت داشتن که تو نماز هست بسم الله رو بلند بخونن، عنایت داشتن بر بلند خوندن بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. جای تعجب از بعضی افرادی که مثل که خیال میکنن اگر بسم الله بگن زشته. و حیف که ما چه کلمه پربارتر از این نام، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. سوره هم نصفش مربوطه به اینه که ما از خدا تجلیل میکنیم با بیانی که خود خدا یادمو داده، و بعد از نصف دومش هم مربوطه به اینه که ما از خدا استمداد میکنیم، از اهدنا الصراط المستقیم شروع میکنیم دیگه ما از خدا درخواست کردن. یعنی سوره هم دو بخشه، بخشش درباره ستایش خدا بخشش درباره استمداد از خدا. برای خودش یه درسه که در روایات هم داریم که اگر خواستید دعا کنید و دعاتون مستجاب بشه اول ستایش کنید. نه که ما میخوام بگیم اهدنا الصراط المستقیم، از خدا راه حق میخوام، پس اول تعریف کن الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، رب العالمین. ادب دعا اینه که اگر خواستید دعا کنی اول ستایش کن. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. هم گذشته ما دست اوست، یک تکسلول، یک اسپرم، یک قطره مما مهین شد رب العالمین، شدیم انسان. الله اکبر، که چی شد؟ قرآن اول میگه ولم یکو شیئا، بشر هیچی نبود، هیچ. در یه آیه میگه لم یکو شیئا، هیچی نبودی. یه آیه میگه لم یکو شیئا مذکورا، در جای دیگه میگه چیزی بودی اما قابل ذکر نبودی. یه جای دیگه میگه ما مهین، آب پس بودی. یک تکسلول در فی ظلمات ثلاث، در رحم مادر میشه یک انسان. این نمونه تربیته. و اینم در الرحمن الرحیم، بعد از تربیتم لحظه به لحظه مثل بنا نیست، بنا ساخته اونی که ساخت میره دنبال کارش، از ساخته اونم غافل میشه. اما خدا من وقتی خلق کردم اون رها نکرد. الرحمن الرحیم، لحظه به لحظه باید رحمت به ما متصل بشه، درست مثل برقی که لحظه به لحظه باید به لامپ نور بده. اگر آن نور قطع بشه لامپ شیشه بیشتر نیست. اگر آنی کنی نازی فرو ریزد آلبها. الرحمن الرحیم، مرا تربیت کرد. یه وقت انسان خیال نکنه خدا خالق مانه. قدیمی ها یه عقاید داشتن، مشتکین میگفتن هر چیزی ربی داره، رب البحار، رب الاشجار، رب الجبال. مثلا میگفتن کوها ربی داره، درخت ها ربی داره، نهرها ربی داره، حیوان ها ربی دارن. اما قرآن میگه رب العالمین، خداوند یک رب است، مربوط به همه است. بشر تو هم همچون سایر هستی هستی، تو با هستی هستی، تو از هستی هستی، تو در هستی هستی، تو مثل هستی هستی. این تو نیست که هستی برای تو هست، خلق لکم، سخر لکم، متاع لکم. اما این تو نیست که هر نوعی یک رب و نوعی داشته باشه. رب العالمین درش توحیده. اصلا در سوره هم یه دوره اصول عقایده. رب العالمین رمز توحید است، مالک یوم الدین رمز معاد است، انعمت علیهم رمز نبوت است. اصول عقاید تو سوره حمد هست. مالک یوم الدین، من فکر میکنم تا این مقدار بس باشه. حیف که عمرمون بسیارش منهای قرآن گذشت و حیف که سرمون به چیز دیگه بند شد. ما میتونستیم از روز اول دستمون رو تو دست قرآن بذاریم. وقتی به ما میخواستم میگن فاعل چیه، مفعول چیه، عوض ضرب از زیدون امرن، کاش اساتید ما میگفتن ضرب الله مثلا. اگر بنا بود فاعل و مفعول رو یاد ما بدن، رفع و نصب یاد بدن، میشد از قرآن کمک بگیریم. ای کاش فکر ما، ذکر ما، شعار ما، شعور ما، دعای ما، انس ما، درس ما، رتبه ما، حقوق و شهریه ما، محور گزینش ما، ای کاش قرآن را یه مقداری در زندگی و عمل و تلاوت بیشتر محور قرار میدیم. تا حالا دیده شده استغفرالله. از این به بعد خدا لطف کرده الحمدلله. السلام علیکم و رحمت الله.